أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. محضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه سبع می باشد. در این فرازی که انشاءالله مطرح خواهد شد و یکی دعای قبل از اون، بخشی در این آیات سوره مبارکه وجود دارد که تا پایان این سوره به همین شیوه ادامه خواهد یافت. از آیه 22 تا آیات پایانی این سوره شریف 12 مرتبه خداوند سبحان میگوید قل، پیغمبر بگو، آنگاه رسول مطلبی رو مطرح میکند و پاسخی و جوابی داده میشود. تا پایان این سوره سخن بدین منوال است، یعنی یکی از صنایع بدیع در اینجا به کار بسته میشود. در این که صنعت پرسش و پاسخ گونه‌ای به کار برده می شود، نیز گفتگو هم زمینه این می شود و تو خود این در ادب بحثیست. به هر حال القاء مطلب به گونه پرسش و پاسخ، القاء مطلب به گونه گفت و شنود، حتی از صنایع ادبی است. گاه ادبا و شاعران از این موقعیت استفاده کردن، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم ز خوبرویان این کار کمتر آید، گفتا ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. یکی گفتم غم تو دارم است، گفتا غمت سرایت است. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید. یکی گفت است، یکی گفتم است. فراوان داریم در مقولات ادبی که از این موقعیت و از این امکانات استفاده شده است. خداوند سبحان در اینجا می فرماید قل، باز مطلبی گفته می شود از زبان ذات حق دست الله توسط پیامبر و احتمالاً پاسخهایی که از جامعه مخاطب و مشرکین و احتمالاتی که اونها دارن گفته می شود و مطرح خواهد شد. و در این حال اون روح خیلی از این مطالب رو که نگاه می کنیم، یه به اصطلاح کالبد شکافی است، ضعف‌های فکری جامعه مخاطب قرآن، به این معنا که ریشه‌های گرایش به غیر خداوند در میان این انقلت و قیل‌ها و این قول و قیل‌ها مطرح می‌شود و بازگو می‌شود و القا می‌شود پاسخ‌های اون به جامعه. مانند اون چه امشب خواهیم گفت در ادامه مطالب که قل من یرزقکم من السماوات والارض، تبتلی است یکی از عوامل گرایش به غیر خداوند سبحان، جذبه ها و جاذبه های مادی است. خیلی از انسان ها انگامی که احساس می کنند که می جویند و می یابند کام خودشون رو در مظاهر و مصادیقی غیر از ساحت قدسی حق، به اون سو متوجه می شوند. انگامی که موفقیت مادی خودشون رو در کسانی غیر حق یا مصادیق و دعوت های غیر خدایی می بینند، برای تأمین موقعیت مادی و اقتصادی خودشون به اون سو قدم برمی دارند. این یه اصلیست که از دیرباز دیده شده است. جامعه بت‌پرست مخاطب نبی مکرم که در آیات قبل هم پیغمبر با همونها صحبت فرمود و ضعف‌های فکری اونها رو مطرح کرد، مبتلای به این قضیه هم. یعنی اینها اگر دنبال عزا هستند، عزت می جویند. اینها اگر احیانا متوجه به بتخانه می شوند، از هر بتی چیزی رو طلب می کنند و خواسته های خودشون رو و موقعیت خودشون رو در همین رب الانواع می جویند. اگر رزق می خواهند، اگر باران می خواهند، اگر صدح می خواهند، اگر هرچه می خواهند از همین بتان خودشون طلب می کنند. پس اگر به سوی بت متوجه می شوند به خاطر منافع و مقاصد فرضی و احتمالی و دروغی نیست که در ذهنشون نقش بسته است. لذا حضرت سبحان این مطالب رو الغا می کند، ریشه های ضعف این جماعت گفته می شود، برون کشیده می شود و پاسخ اون داده می شود. فرمود قول من یرزقکم من السماوات و الارض، شما چه می پندارید؟ بگو پیغمبر چه کسی رزق شما می دهد، عطای جاری بر شما ارزانی می کند؟ من السماوات و الارض، از آسمان ها و زمین. قول الله، خودتو پاسخ بده، چون اینا پاسخ برای گفتن ندارند، میمانند متحیر. خود شما بگویید الله، بگو خداوند سبحان، هو الذی خلقکم ثم رزقکم. حضرت باری تعالی بعد از اینکه وجود رو به صحنه وجود آورده است، اونگاه در تحفظ موجودیت وجود و موجود گام برداشته است. بعد از اینکه وجود بخشیده است، بعد در حفظ این وجود و این موجود از باری تعالی عمل فرموده است. به این معنای رزق است. رزق یعنی استمرار وجود، رزق یعنی ادامه هستی موجودات و امکاناتی که نیاز دارند به اون و حاجتمند به اون هستند تا باشند، تا وجود حفظ شود. فرمود این کار خداست، الله پروردگار عالم و هستی است که رزق موجودات رو عطا می کند و ارزانی می کند. اونطور در این پاسخ و در خود این سوال یه لطائفی رو حضرت باری تعالی به کار بسته است. باز این جمله رو هم اضافه می کنم، گذشته از مقولات اول بحث، که در این حال این 12 موردی که به پیغمبر هی قول گفته می شود که رسول این مطلب رو مطرح کند، گذشته از اون زیبایی و لطافتی که به بحث می بخشد از جهت گفتمان و سخن گفتن، این نکته رو نیز دارد در مطلب که پاسخ از زبان نبی مکرم داده می شود و اگر رسمیت و شأنیتی به نبی مکرم داده می شود. وقتی که شما بفرمایید مطلب این چنین است، تو بگو پیغمبر سخن این چنین است، اون وکالت در گفتار به پیغمبر مکرم اسلام یه تثبیت عظیم برای موقعیت رسول الله محسوب می شود، به تعظیمی به شأن پیغمبر است. این رو هم در کنار مطلب خاطر مارد داشته باشید. خب هم فرمود قول من یرزقکم من السماوات و الارض. در خود این شیوه سوالی لطیفه این که از باری تعالی می فرماید چه کسی روزی می دهد شما را از آسمان ها و زمین. امر رزق رو خداوند توسعه می دهد که یه انسان ها متوجه باشید. اگر شما روزی می برید و روزی می خورید، این روزی شما برای تأمین اون میلیون ها و هزاران عامل دست به دست یک دیگر می دهند تا شما آدمیان از عطای واسع و سفره گسترده الهی متنعم و برخوردار باشید. تعبیر این بود من از سماوات و الارض، روزی شما از کجاست؟ از آسمان ها و زمین است. شما نپندارید که گوشه نشستید و نان خودتون میخورید و کار خودتون میکنید، نه این نیست، بلکه مجموعه عظیمی از اجرام کیهانی در تلاش و کارند، مجموعه عظیمی از معادلات و فعل و انفعال های سماوی و حیوی، اینها در حال تلاش و کوششند. ارتباطات تمامی اجرام کیهانی با این کره زمین شما، خود وضعیت زمین در تقابل و تعامل با خورشید و ماه و بقیه اجزاء منظومه شمسی و باز منظومه با کهکشان راه شیری و کهکشان با بقیه سما و کیهان، تمام اینها در نان خوردن و روزی شما 100% مستقیم و غیر مستقیم نقش به سزا دارد. تمام این عوامل پشت پرده با این عوامل ظاهری که شما میبینید دست به دست هم میدهد که نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم، قبل موجود و پریشانی معدوم ندارم. تمام اینها من از سماوات و الارض، از آسمان، از افلاک تا خاک، از عرش تا فرش، همه مشغولند. هزاران و میلیون ها عامل مشغولند تا یه دهانه گندم کشاورز از زمین برون آید. اشاره می کردم در سوره عبس به بعض از عزیزان که انا سببنا الماء صبا و شققنا الارض شقا و انبتنا فیها حبا. خداوند یک یک تمام این مسائل رو اسناد به حضرت خودش میده.
و تمام این اسباب و تمام وسائل و وسائطی که اینها نقش می آفرینند تا اینکه انسان مشمول رزق و عطای خداوندگاری شود. پس این تعبیر من السماوات و الارض وسعت دید به ما میده. شما نگاه نکنید به خاک بگید زمین انسان چطور است، باران آمد یا نیامد، انتخاب خوب کردیم بذر، نه فکرتون خیلی بالاتر از این باشد. بدانید در این روزی خوردن شما مریخ نقش دارد، مشتری نقش دارد، کهکشان های دیگر نقش دارد، تمام اینها نقش آفرینی میکنند تا اینها به امر خدای سبحان و جناب باری تعالی با هم دست به دست هم ندهند و هماهنگی لازم را نداشته باشند، قطره آب بر سر شما نمیبارد و شما سر سوزن آرامشی را در این زمین حس نمی کنید و امنیتی ندارید. تعامل تمام این عوامل است که شما روزی را به شب می کنید، به شبی را به روز می کنید و در سر سفره احسان او متنعم می گردید. فکرتون خیلی باید فراتر و بالاتر از این در امر رزق باشد. لذا جا دارد که به دست کسی بنگرید که تمام این مجموعه به دست او نگاه می کند. لذا در امر رزق باید رازق رو دیگری بدانید. تأمین کننده بود که این جهان آفرینش و خلقت بودجه ظاهری یه مملکت جمهوری اسلامی رو حدود یه ماه هست که دارن مجلس و کمیسیون ها این طرف اون طرف می کنند تا بیاد تو صحن علنی مجلس مطالبشون رو مطرح کنند، درآمدها بسنجن، هزینه ها بسنجن، تا اونگاه به نتایجی برسند و تصویب بشود و اونگاه عرضه شود برای عمل در سال آینده. بودجه این مجموعه عالم و هستی به کف با کفایت حضرت سبحان آن به آن تدوین و تنظیم می شود و همه در ارتباط با یک دیگه هست. من از سماوات و الارض تعبیر تعبیر بسیار فصیح است. نکته دیگری که ممکن است در اینجا مطرح شود از جهت تفسیری این که به هر حال می‌دانیم کلمه رزق در قرآن کریم مفهوم وسیعی دارد، یعنی فقط بحث رزق مادی رو خداوند در قرآن رزق نمیگه، چون که در متون فرمایشات معصومین علیهم السلام می‌بینیم که ارزقنی علما نافعا، خدایا به من روزی کن علم نافع، یا می‌بینیم که اللهم ارزقنی شهادت فی سبیلک، شهادت رزق است، علم رزق است، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، حج رزق است، اللهم ارزقنی ولدا صالحا، خدایا فرزند صالح رزق است. مفهوم رزق در معارف قرآنی و حدیثی و روایی ما خیلی گسترده تر از این که ما خیال کنیم روزی امروز رسید یا نرسید، نه این نیست، این هم خیلی وسیع تر از آن است که در مجال فکری ما بگنجد. این آیه شریف احتمال این رو هم دارد. اگر بخوام در یک کلام کلی تقسیم کنیم میگیم ما دو گونه رزق داریم، یه رزق الاقوات داریم، به اصطلاح یه رزق مادی داریم، به بیان ساده تر از کنیم یه رزق معنوی داریم. گاه رزق مادی نسبت داده می شود به عوامل مادی در قرآن و رزق معنوی اسناد داده می شود به عوامل معنوی. یکی از سمبولهای عوامل معنوی در قرآن سماع است و سمبول و نشانه عوامل مادی عرض است. گاه در موارد دیگر داریم و رزق و کمن از سماعه و ما توعدون، رزق شما از سماع از رسالات تدیل می کند و می آید درم گرد. اگر به این احتمال دوم که عرض کردم نگاه کنیم، من یرزق و کمن از سماوات و الارض، می شه هر دو رزق. چه کسی شما رو روزی می دهد؟ از آسمان یعنی رزق معنوی تون، عرض رزق مادی تون. به این احتمال هم اگر نگاه کنیم این سماوات و عرض یه چنین هماهنگی و نکته ای رو در ذهن تداعی می کند. قل الله، بگو خداوند سبحان متکفل امر روزی و رزق بندگان خویش است. شما انسان ها نیستید، فقط مجموعه روزی خور خداوند سبحان شما ها نخواهید بود. در آمار رزق بری و رزق خوری او میلیاردها و صدها میلیارد حیوانات روی زمینند، میلیاردها نوع گیاهی مختلف و نباتات و پوشش روی زمینن که اینها رزق خداوند میخورن، میلیاردها موجود در عوالم دیگرن که رزق الهی میبرن. شما خیال نکنید که فقط شما نشسته اید بر سر سفره احسان و ما من دابتن فلعرز الا علالله رزقا، هیچ جنبنده نیست در زمین الا آن که روزی خود جناب باری است. پس بدانید که مطلب رزق بسیار گسترده و پیچیده است. قل الله، بگو پروردگار الله، و انا او ایاکم لعلا حدن او فی ضلال مبین. ادامه مطلب باز هم تعلیم خداست به پیغمبر که رسول الله به مخاطبانش اینطور مطرح میکنه و قضایه این است که انا او ایاکم، ما من پیغمبر و مقوله فکری من، یاران من، اندیشه من، او ای یاکم، یا شما حضرت عالی هم فکرانتون تیپ و گروه شمایی بود برستان، یا ما یا شما لعلا خودن بر هدایت هستیم او فی زلال مبین، یا در اوج زلالت هستیم. این جمله بسیار عجیبی است که از زبان نبی مکرم مطرح میشه، یا من یا شما بر هدایتیم یا بر زلالتیم. این چه تعبیر است؟ آیا نبی مکرم تردیدی دارد در اینکه بر هدایت است؟ اون که میداند انک علی صراط مستقیم، پیغمبر که بر صراط مستقیم است نه در صراط مستقیم. خداوند اگر به ما و شما توفیقی دهد ما اهدنا صراط المستقیم، میریم تو صراط مستقیم قرار میگیریم، میشیم کامیاب، میشیم موفق، خدا و چام الفائزون. اما پیغمبر در صراط مستقیم نیست، بر صراط مستقیم است. یعنی صراط مستقیم سیمای نازنین اوست. خود پیغمبر داره صراط مستقیم رو ترسیم میکند، قلم در دست اوست در صراط مستقیم. پس این چیز که پیغمبر بگه من یا شما بر هدایتیم یا گمراهیم، این شیوه تعبیر چه تعبیری است از زمان پیغمبر؟ آیا این عقب نشینیست؟ آیا این خدای ناکرده ضعفیست در موضع بیان و گفتگو و سخن؟ نه، از لطیفترین و شیوه های آموزش در قرآن در گفتگو و سخن و به اصطلاح مجاوبه و پاسخ و پرسش اینه که پیغمبر داره مطرح کن. من دو بعدش عرض میکنم خدمت عزیزان، ولو این که کشش بیشتری دارد این مطلب، اما در همین حد اشاره میکنم محضر مارفون. یکی این که رسول خدا با تمام آن استواری که در موضع خیش دارد و با تمام آن حقانیتی که در جایگاه و موقعیت خود دارد و مطلب خودش دارد، اما دارد اینجا شیوه گفتگو رو تعلیم میکند که اگر خواستید با کسی سخن بگوید و گفتگو کنید، به گونه ای صحبت کنید که از در انصاف درآیید. چون ما میبینیم خیلی از ما هنگامی که انسان ها میخوان با هم صحبت کنن، نه امروز بلکه دیروز و دیروزها و فرداها، نوعا وقتی که می نشینند جماعاتی با هم سخن گفتن و گفتگو کردند، خیلی به درازا نمی کشد که باب اهانت گشوده می شود، خیلی به درازا نمی کشد که اتهامات آغاز می شود، یا تحمیق می شوند گروهی، یا تفسیق می شوند، یا تکفیر می شوند، یا این گروه به اون گروه می گوید که نادان است، علم ندارد، قشریست، جمود دارد، تهجر دارد، چه دارد، یا اون گروه به اون دیگر می گوید این تفسیق می شود، این ملحد است، الحاد دارد، فسق دارد، عناد دارد، چه دارد. نوعا در گفتگوها می بینیم از دیرباز این طور بوده، باب اتهام گشوده می شده است. وقتی که استقامت و صلابت در مطلب نبوده، متهم کردن طرف مخالف، بی انصافی، از موضع عدالت و جوانمردی خارج شدن، اینها آفات سخن گفتن و گفتگو و مقابله فکری و اندیشه هاست. نوعا این همیشه وجود داشته از دیرباز در بین بشریت. خیلی از مطالب رو که می بینید در طول تاریخ دستاورد این قضایاست. یکی از ابعاد سخن پیغمبر در اینجا تعلیم همین صحت مقوله در گفتار متقابل است. اینکه این پیغمبر با کمال انصاف و با کمال استحکامی که در موضع خیش دارد، انا و ایاکم، بس دو حالت بیش ندارد. به اصطلاح ما شق ثالثی نداریم، یه حق هم بیشتر نداریم. نمیشه گفت هم این گروه حق دارد، حق یک نسبیتی است که هم این گروه حق دارد، برخوردار از حق از همون بر. نه، این حرفا وجود نداره. حق یه حقیقت بیش ندارد و اون حقیقت یا این طرف یا اون طرف. نمیشه گفت هم اینها بخشی از حق دارن، هم اونها بخشی از حق دارن. نه، مطلب دو سه ندارد، انا و ایاکم، یا شما یا ما. لعلا خودن او فی زلال مبین، ما فعلا خام مطلب رو میگیم تا مطلب رو با شما مطرح کنیم و شما خود بیندیشید و به تأمل فرو روید با گفتار ما. یا ما بر صراط حق و حقیقتیم، یا ما بر زلالتیم، یا شما بر حقیقت سخن میگویید یا شما در زلالتیم. دیگه ما شق دیگری نداریم، نمیشه هم شما بر حق باشید هم ما بر حق باشید، امکان نداره. این شیوه انصاف در گفتن و این گونه مؤدبانه سخن گفتن، این از نکات بسیار ممتاز مکتب انبیاس. ما هیچ خلاف ادبی رو عزیزان از هیچ پیغمبر سابقه نداریم. ما از هیچ پیغمبری از انبیاء الهی تندی در برخوردی که ناخوشایند باشد ندیدیم و سراغ نداریم. انبیا همیشه در گفتارشان بدین شیوه سخن میگفتن، از موضع انصاف کامل، از موضع ادب کامل، و در این حال آموزنده و تعلیم دهنده بود مطالبشون. بعد اولی که استفاده میکنیم از کلام رسول خدا اینه که پیغمبر دارد آموزش میدهد. خب در این حال با این آموزش بحث اینه، با این شیوه بیان پیغمبر دارد مخاطبین خودش رو به فکر وادار میکند. اونها 100% خودشون رو در موضع حق میدانند و رسول خدا رو 100% مقابلشون رو 100% در موضع باطل. آره پیغمبر وقتی که میاد از سر موضع انصاف مثل اونها نگاه نمیکنه به قضیه که شما 100% باطلید من 100% حق. نه انا او ایاکم. حالا شما 50% عدول کنید از موضع خودتون، حداقل اینه که احتمالش رو بدید که اشتباه میکنید. من نمیگم 100% من درست میگم، اما شما هم 100% نپندارید که درست میگویید. خیلی شیوه عجیبی است، شیوه زیبایی است. شما هم 50% این رو احتمال بدید که اشتباه میکنید و 50% این رو احتمال بدید که صحت در گفتار و اندیشه دارید. تا کسی شک که در کلام خودش نداشته باشد همیشه بر جمود خودش حرکت میکند. تا انسانی بازنگری به اندیشه خودش نداشته باشد مواضع ضعفش رو پیش بینی نخواهد کرد، شبهات موضوع و مطلب و فکر خودش رو پاسخ نمیدهد. و پیغمبر دارد از این مقوله وارد میشود و اینها رو به خود میارد و متوجه میکند. بگذارید برای توسعه بیشتر سخن اینو عرض کنم. گاهی در قرآن خدمت عزیزان گفتیم ما یه موارد استعمالی داریم، کلمه‌ای داریم در قرآن که خودش سوال برانگیز است، اون واژه لعله میباشد. در کلام عرب لعله رو که به کار میبرن میگن لعله لترجی. وقتی شما امید دارید، رجاع دارید که چیزی بشه اما نمیدونید میشه یا نمیشه، همچی شک دارید که میشه یا نمیشه، بگید لعله الله یرزقنی صلاحا احب الصالحین ولست منهم. ما که خودمون چرز کنیم صلاحیتی نداریم اما صالحین رو دوست میداریم. لعله الله، شاید به خاطر این دوستی با صالحین خداوند به ما هم صلاحیت بدهد. احب الصالحین ولست منهم لعله الله یرزقنی صلاحا. خود این لعله که اینجا گفته میشه من موارد مشابه این، یعنی من شک دارم این باشم نباشم اما امید دارم که مشمول لطف کردم. خب بعد این استعمال لعله در کلام عرب به جاست، درسته، ما ها که به کار میبریم، اما خداوند چرا لعله در قرآن به کار میبرد؟ لعله من الله، لعله از خداوند چه مفهومی دارد؟ وقتی خداوند میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خداوند سبحان بر شما صیام و روزه رو فرض کرده است همان گونه که بر پیشینیان شما فرض کرده است، بعد مگر خدا شک داره که ما متقی میشیم با روزه یا نه؟ لعلکم تتقون، شاید شما متقی بشید. چه شایدی است؟ از باری تعالی که قطعیت داشته باشه. صدها مورد ما لعله در قرآن داریم و در تمام اینها این سوال مطرح میشه که این لعله خداوند چیست؟ این لعله با اینجا جوابش چیست؟ اون مطلب این است که ما گاه سخن از شک داریم، گاه بحث تشکیک داریم. ما گاهی در نفس خودمون تردیدی در یه مطلب داریم، ابراز شکمون میکنیم. گاهی نه، ما هیچ شکی نداریم، 100% ما در موضع اتقان کارهایی که باید انجام بدیم انجام داریم، زحمتایی که باید بکشیم و جهت علمی کشیدیم، ایمان به اعتقاد و مکتب و فکر و اندیشه خودمون داریم، اما میخوایم با کسی صحبت کنیم، با جماعاتی صحبت کنیم، با دیگرانی صحبت کنیم که باید القا فکر به اونها بکنیم، باید اونها رو تکان بدیم. اینجا موضع تشکیک نشک، یعنی ما داریم دیگران رو به شک وادار میکنیم، به شک وادار میکنیم. خداوند سبحان وقتی لعله در قرآن میگه، خود جناب باری تعالی که ذات و منزه است از این مسائل، بلکه دارد ایجاد تشکیک میکند. انسان ها، ما راهکارها و طرحهای خوبی برای تربیت شما داریم. بالاترین قله افتخار شما این است که به تقوا برسید. از راهکارهای خوب تقوا چیست؟ صیام است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، به پیشینیان همین طرح رو دادیم، طرح موفقی است، آزمایشش رو پس داده، طرح روزه و صیام خیلی موفقه، دیگران هم بهره بردند. حالا این گوی و این میدان شما چه میکنید؟ لعلکم تتقون، این صیام رو خدا به شما داده است، حالا این صیام و این شما، خداوند داره تشکیک میکند در ذهن ما که آیا خوب اگر روزه این چنین است ما با روزه به مقصد میرسیم یا نمیرسیم. از یه طرف میگیم که خب خداوند روزه داده است و الحمدلله ما اهل صیامی، ما اهل صلاحی، ما که مثل دیگران نیستیم که نداشته باشن این کارها را، این عبادات را داریم، الحمدلله روزه میگیریم موفق میشیم. یا نه تون نرو، واسطه‌تر برو، فاستر برو. خیلی روزه گرفتن بعد از 3 روز فرمودن ذرات معصومین هیچ تو کفشون نیست جز گرسنگی و تشنگی، درهمی هم خیلی نبردند از این صیام. لعلکم تتقون، شاید روزه درمانتون بکند، و الا خیلی روزه گرفتن هیچ خیری هم ندیدند. از اون طرف باز وقتی که احساس میشه که پس نکند که ما دستمون خالی بماند، نکند که ما نتونیم اون حرف لازم رو ببندیم و بهره لازم رو ببریم از این بات، لعلکم تتقون، چرا نگرانی، چرا قصه دارید؟ این بهترین فریه الهیس آماده است، برید بهره برداری کنید و با سیام کار به اونجا برسد که بگوید من خود جزای روزه هستم یا من خود پاسخ روزه و جزای روزه میدم و چنین مزدی و جزایی به شما خواهم داد. اینو من عرض میکردم داخل پرانتز عرض میکنم خدمت عزیزان، از بحث خارج نمیشیم انشاءالله. یه زمانی عرض میکردم به دوستان که ما علت این که در باب صوم، حالا این دیگه الکلام یا جرال کلام شده، سخن شکافت است، کاملا خارج از بحث، این که عرض میکردیم در باب صوم که این مقدار توصیه میشه و قرآن اینطور محکم صحبت میکنه لعلکم تتقون و روایات اونطور جزای صوم رو مطرح میکنن، یه نکته اساسی درش وجود داره و نکته اساسی اینه که بقیه عباداتی که شما در دین میبینید غیر دیندارا هم دارند. یعنی نماز مال ما نیست، عبادت که مال ما نیست. به پای بت سومنات صدها هزار انسان تا به حال جان دادن و کشته شده. به پای بت سومنات وقتی برکتش در میارن ببینید چه خبر است، نه خدا دارن نه فردا دارن، اما در پای اون خون می‌ریزن. مردمان هل هل کنان کف کف سنان دختری را سر بریدن دستنان در پای سر و عبرقون اون مثلی معروف کچ مردم است. خیلی از انسان‌ها در راه عبادت بی خدایان عالم جان دادند، برای عبادت، برای صلات جهات، مگر در راه فکرشون کم می جنگن بی خداها. اونا که نه خدا دارن نه فردا دارن نه اعتقادات دینی دارن، هیچ هم ندارند، اما جهات دارند. فرض بفرمود حج، مگر حج فقط بالای دینداراست؟ مگر بال مسلمان هاست؟ نه، خیلی همچین چیزایی دارن، همچین مقاصد و همچین معابد و همچین قبلگاه های و مگر گوساله زرین بهرام گور سابقش کم است؟ از افتخارات کعبه بود، از افتخارات کعبه چه کنیم، کنیم از هدایای کعبه بود که در بال بهرام گور بود، سلطان ایرانی بود بهرام، چه حالتی داشت؟ اما یه عبادت در بین عبادات وجود دارد که با این تفصیل و خصوصیات و تعاریف فقط بال متشرعینه، فقط دینداران دارن. اون روز است، اون روز است که به دور از ریا، به دور از هر عنوان و شکل خاص تظاهر بشری، خداوند در جان و در روح موحدان و متشرعان قرار داده است، به اون صیام است. بذار روزه جایگاه خاصی دارد در بین عبادات، جا دارد که خداوند بگوید انا اجزی به یا اجزا به، اون تعابیر خاصی که در متون روایی داریم. خب این پدیده رو خداوند سبحان معرفی کرد، بعد فرمود لعلکم، خیلی هم اونچنان نه خودتون رو دلگرم کنید بعدی که بگوید که دیگه روزه آمد ما دیگه بارمونو بستیم تمام شد، نه اونم که از دریای بیکران سیام احساس بیبهرگی و بیحاصلی بکنید، نه همه چی هست، اما لعلکم تتقون ایجاد تشکیل میکند خداوند در دل ما و ما رو به خودمون میارد. در اینجا هم پیغمبر ایجاد تشکیل کرد، فرمود انا اوحیاکم لعلا خدا او فی ضلال مبین، اگر منصفانه بنگرید بیش از این نیست. خب واقعیت هم اینطوره، یا شما یا ما بر هدایتیم یا بر ضلالتیم. دارد ایجاد تشکیل میکند پیغمبر، اینها رو به خودشون میآورد و از اون تحجر خاصشون بیرون میکشد. اون تو خب باز لطیفه بیان انبیا اینه که آیان که خب با ادب آشنا هستید میدانید که از صنایع ادبی چیست، لفونش که مرتب یا مشوش، پروانه زمن شم زمن گل زمن آموخت، پروانه زمن شم زمن گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن، هر کدومش برمیگردد، پروانه زمن شم زمن گل زمن آموخت، افروختن سوختن جامه دریدن، هر کدامش مالو ستای اولی از یک دو سه دقیقا برمیگرده به همینا. این مرتب البته لفونشش پیغمبر در این که مقصود خودشون فهمودن، اما یه لفونش مرتبی هم اینجا دارن، یه زیباست، انا ما یا شما. خب حالا حالات بعدی چی؟ لعلا هدن او فی ظلال مبین، لعلا هدن به کی برمیگرده؟ به اولی که خود پیغمبر باشه. فی ظلال مبین به کی برمیگرده؟ به ایاکم که مخاطب باشه. در این حال با لفت و نشت مرتب پیغمبر حق مطلب رو به تعبیر ما ادا فرمودن و مطرح کردن، فرمود لعلا خودن او فی زلال مبین، فاصله بین ما هم خیلی، آنی که از ما بر هدایت است که بر هدایت است، بر هدایت است، همون بحثی که اول عرض کردن، بر علا خودن، و اون دیگری هم که بدبخته اون در، نه این که مثلا فرض بفرمایید گمراه باشه، فی ظلال مبین، در ظلالی است مبین، اصلا فرو رفته در ظلالت و گمراهی و بدبختی است، بس آشکار و روشن.
کتاب بعدی میاد، قول بعدی میاد، قول لا تسألون عما اجرمنا ولا نسألو عما تعملون. باز هم نهایت لطف و زیبایی بیان و انصاف در گفتار و بیدارگری و هشدار دادن رو در این شیفه بیان باز هم میبین. پیغمبر بگو لا تسألون عما اجرمنا، اگر ما اومدیم اونقدر به شما چانه میزنیم، اگر ما اینقدر اومدیم سراغ شما هی باب گفتگو را باز میکنیم، شما که همه کاری ندارید، نیومدید. ما اومدیم سراغ شما، انبیا میان سراغ مردم، ما اومدیم سراغ شما. ما در جهاد جسمی میبینیم همیشه مریض میره سراغ طبیب، اما در سیستم درمانی انبیا الهی عکس بوده قضیه. انبیا سراغ مردم میرفتن، طبیب سراغ مریض میرفته. انبیا میدویدن جای این طرف اون طرف مریض پیدا میکردن، مریضای ما میدون این طرف اون طرف طبیب پیدا کنن. کار انبیا عکس طبیبان ما بوده است، یعنی اینا به این شیوه عمل میکردن. خب ما که آمدیم سراغ شما و با شما سخن میگوییم، احساس نکنید که این آمدن ما به سراغ شما از باب این است که سنگ ما زیر دست شماست، دست ما زیر سنگ شماست. از باب این نیست که ما گیر کارمون به دست شما حل میشه، یا محتاج حاجتمند به شما هستیم، یا وضعیت آینده ما بستگی دارد به اقدامات حضرت عالی. نه این نیست. بدانید ما با خیال آسوده از این باب اومدیم با شما داریم صحبت میکنیم. بگو پیغمبر اینا چنین حالتی بهشون دست ندن. لا تسألون عما اجرمنا، شما سوال نمیشید و مورد بازخواست قرار نمیگیرید از آنچه ما انجام میدهیم، از جرائمی که احتمالاً ما مرتکب بشیم. ولا نسأل عما تعملون، و از ما هم بازخواست و بازجویی نخواهند کرد از آنچه شما عمل میکنید. پس این از باب این نیست که عمل کرده سوء ما و شما با هم خرد شده باشد، ما اومدیم اینا رو از هم تجزیه کنیم تا وضعیتمون بهتر باشه. ما یه انبیا که اومدیم سراغ شما از این باب نیست. ما مثل دیگران نیستیم که به حاجت سراغ خلق آمده باشیم، نه، ما با نهایت بی حاجتی سراغ مردم آمدیم. ما هیچ آرزو و تمنا و خواسته ایم از مردم نداریم. ما اگه اومدیم سراغ مردم در بده، اومدیم فقط اینها رو دستشون بگیریم، از اون طعمهایی که خودمون خوردیم آشنا کنیم. من این رو گاهی عرض کردم که مثلا اینو شیخ اسماعیل حقی برسابی در روح البیان میگه، وقتی میرسد به اونجا که نبی مکرم میرسد به اونجا که فکان قام حسین او عدلا، به اون مقاماتی رسول خدا میرسد که لو دنوت قدر عمولتن احترقت اجنهتی، جبرئیل میگه اگر یک سر موی برتر برم فروغ تجلی بسوزد پرم. یا رسول الله دیگه کار ما نیست، برو. ای صدا میرسد اذنو یا احمد بیا، اما جبرئیل حق رفتن ندارد. اونجا نقل میکنه که عبدالقدوس عارف که از عرفای بزرگ است گفت اگر من جای رسول خدا بودم، الحمدلله که نبوده، اگر من جای رسول خدا بودم وقتی به اون مقام میرسیدم از مصدر زلجلال میخواستم که دیگه من همونجا متوقف کنه، کارم تموم شد، رسیدم به کمال، پس دیگه بمونم. اما پیغمبر مکرم اسلام چنین چیزی از خداوند نخواست، خواست از مستر زلجلال که بازگردد به سوی انسانها، که دست انسانها رو بگیرد اونجا ببرد. این میشه فرق فکر انبیا و بعض از متصرفه یا بعض از کسانی که دکانداری دارند. این میشه فرق انبیا و دیگران. پیامبران الهی میخوان از هر چه خودشون خوردند به انسانها بخورانند، میخوان از هر چه خودشون لذتشو درک کردن به دیگران هم بچشانند. اینها رو آشنا کن. اون اسفار عربی که بر اساس همون هم ملا صدرا کتاب اسفار رو می نویسند، اون سفر آخر، اون سفر آخری که انبیاء الهی دارن، چهارمین سفری که دارن، وقتی که آمدن من الله فی الله، اون استقرار و خودشون رو در ذات حق پیدا کردن، از سوی خداوند سبحان سفر سوم میان به سوی خلق، سفر چهارم من الناسه الالله، با مردم به سوی خداوند حرکت. این سفر نهایی و چهارم انبیاء الهی است که اون سلوک آخر و مقام نهایی است. خب این خصوصیت رو این بزرگان الهی دارن که دیگران ندارن. پس بنابراین ما اگر سراغ شما آمدیم از باب حاجت نیومدیم، ما آمدیم که شما را برسانیم به موقعیتی و جایگاهی، و الا بدانید نه ما بازخواستی میشویم از عمل کرده شما، نه شما از عمل ما بازخواستی خواهید شد. لا اینجا محکمه الهی محکمه نیست مثل دنیا. گاهی در دنیا گناه کرد در برف آهنگری به ششتر زدن گردن مسکین، اما در محکمه الهی این نیست. لا یؤخذ الجار به جرم الجاری، همسایه را به جرم همسایه
نمیگیرد خداوند سبحان. این نیست در محکمه عدل الهی. لا تزر و وازرتون وزر آخرا، هیچ کس بار دیگر به دوش نمیکشد در محکمه الهی. استقلال عمل برای انسان ها حساب شده است و ملاحظه شده است. اونطور در همین بیان پیغمبر هم بازی لطیفه وجود دارد. عجیب است، این ها از میکنم عدم نبوت. ما چی بگیم؟ هرچی بگیم زبان ما قاصر و واقعا ما شرمنده ایم در قبال این تعبیر. ما چطور صحبت میکنیم با دیگران؟ انبیا چطور صحبت میکنن؟ قل لا تسالون عما اجرمنا. پیغمبر میخواد بگه نه ما مؤاخذه کار شما داریم نه شما مؤاخذه کار ما، اما کاری که به خودش نسبت میده از اون تعبیر به جرم میکند. لا تسالون عما اجرمنا، از اونجا ما جرم مرتکب میشیم. اما به اونها که نسبت میدهد ولا نسالوا عما تعملون، ما از عمل کرد شما مؤاخذه نمیشیم، شما از جرم ما مؤاخذه. خیلی عرض هست، پیغمبر جرم رو به خودش اسناد میدهد، عمل کرد رو به مخاطبینش، که در دیگر هم چه قضیه هست، اونا مجرمند و پیغمبر آمن هست. اما رسول خدا در نهایت ادب و در نهایت انصاف باز وقتی که همین مطلب را هم صحبت میکند به این شیوه بازگو میکند مطلب را و چه میفرماید. درود خدا بر او باد. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دیگه ظاهرا این قل بعدی که میاد دیگه ختام قضیه است. چرا قل یجمع بیننا، یعنی در این مقطع سخن البته، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. مشخص میشه با همه این مماشات و محبتی که ما به شما نشان داریم در گفتار و در گفتگو، شما هیچ نرمشی نشان نمیدید، هیچ از موضع خودتون و لجاج و عناد خودتون بنا ندارید، عقب نشینی کنید و تغییری در شرایط شما دیده نمی شود. خب نوعا این چنین است وقتی که کار به بنبست می رسد، وقتی که دیگه عامل مادی نمی تواند اینجا راه گشایی کند، اینجا دیگه باید کار دیگه انجام بشه. باشد، قل یجمع بیننا ربنا، بگو پیغمبر جمع می کند بین ما و شما پروردگار، خدای ما را و شما را جمع خواهد کرد در یه محکمه واحدی. اونگاه ثم یفتح بیننا، دیگه دست کسی نیست، کسی نمیتواند اینجا بین ما و شما فتح کند، خداوند فتح میکند. این واژه رو خوب توجه فرمایید. از واژه های زیبای قرآن خود کلمه فتح و اشتقاقات آن است. اصلا واژه فتح در لغت ایجاد الفصل بین الشیئین لفائده یترتب علیه. کلمه فتح در لغت فاصله ایجاد کردن بین دو شیء است به خاطر فائده‌ای که مترتب میشه. مثال ساده‌اش فتح الباب است. یعنی فتح الباب، شما دو تا مصرع دارید، هر لنگه‌ای در رو چی میگن؟ میگن مصرع و مصراع. به همینه که یک لنگه شعر رو میگن مصراع. این دو تا مصراع در وقتی که جدا میشه از هم، فاصله بینش ایجاد میشه، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما مقابل و پیش روتون رو میبینید و وارد میشید. این میشه فتح الباب، در چی شد؟ باز شد، گشوده شد. اصلا خود کلمه فتح این استعمال رو دارد، این معنا رو دارد. حالا موارد استعمال دیگه شو عرض میکنم یکی دو تا خدمت عزیزان. ببین معلم نقشی که داره اینه قلقه ها و انصداده های فکری متعلمش رو باز میکند، ابهاماتی که در ذهن متعلم و دانش پژوهش نشسته، این جیرها و قلقه های فکری که دارد، معلم میاد این دو مصراع جهل رو به کناری میزند و بستان دانش رو به متعلم خودش نشان میده. لذا به معلم در کلام عرب فتاح میگن و خود فتح به معنای آموزش. معلم رو میگن فتاح چون معلم کاری که میکند این درب رو میگشاید و نشان میده. قلون زرو، نگاه کنید بده بینید حقایقا. معلم رو میگن خطا. هنگامی که به اصطلاح دیگه دو نفر دو خصم به خصومت نشستند و اونچنان مسائل باطل و حق گفتند، اونچنان این شهود آورده است، از این طرف یک کامیون شاهد آورده، میبینید این صحنه رو، یک کامیون مقابل دادگستری این شاهد آورده است، این طرف پرونده، یک کامیون هم اون طرف شاهد آورده است. هر کدام اینا هم به حضرت عباس قسم میخورن، به پیغمبر قسم میخورن، به 14 معصوم قسم میخورن، اگر لازم باشه به 124 تا پیغمبر هم قسم میخورن هر دو طرف. خب این چی میشه؟ این شاهد و این قاضی و این بنده خدا عرض به خدمتتون نابینا است، بین دو بینا و چه بکنه این جناب قاضی؟ قضیه خیلی مشکل میشه. وقتی که این حق و باطل اینطور با هم ممزوج شدند، اون فکر سلیم آگاه مسلط در پرونده و آشنای به موازین حقوقی، برخوردار از شم و قضاوه که مسلط در این مباحث، میاد و میگشاید، این حق و باطل رو از هم جدا میکند، باز میکند، حق رو نشان میدهد. لذا به قضاوت در کلام عرب فتح میگن و از اسامی قاضی فتاح است، به قاضی فتاح میگوید. پس خود کلمه فتح، این هنوز هم بحث زیاد داره برای گفتن، اما دیگه بیش از این واژه شکافی لازم نیست خدمت عزیزان. اینو میگن فتح. دنجا فرمود قضی هر جمعه بیننا. الان خیلی قاطی شده از موضع ما و شما، شما خیلی ادعای حقانیت میکنید، ما که از سر انسان سخن گفتیم، شما که نپذیرفتید، نیومدید با هم بنشینیم گفتگو درست حسابی داشته باشیم. پس بدانید یجمع الله، خداوند جمع میکنه بین ما و شما، ثم یفتح بیننا، بعد آنگاه خداوند میگشاید حقیقت را. حق شما را که دست میگذارد، حق ما را هم خداوند خواهد داد. یفتح بیننا بالحق، یعنی یحکم بیننا. اینجا کدام معناست؟ معنای قضاوت است، معنای حکومت است. یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. آخر خداوند سبحان قاضی است. کلمه فتاح مبالغه در فتح است، فاتح نه، فتاح. خداوند در اوج حکومت و قضاوت است، اون هم فتاح العلیم. مشخص میشه قضاوت به بیشتری چیزی که نیاز دارد چیست؟ دانش است، علم است. لذا به دنبال کلمه فتاح صفت علیم اومد، هو الفتاح العلیم. خداوند اون قاضی و حکومتگری است که به حق میگشاید و تنقلق میکند با علم خویش قضاوت خواهد. مجدد فرمود، این جمله رو اشاره میکنم اول مطلب بعدی باشد سخن، قرونی الذین الحقتم به شاءه کلا بل هو الله العزیز الحکیم. پیغمبر باز فصل دیگری رو با اینها شروع کن، تا اینجا که باز فصل دیگری رو شروع کنید. تا اینجا از ابا قول من یرزقکم بود، اینهایش نشان دیگه مادی و اقتصادی به مظاهر غیر الهی خبر بهشون داد که خبری نیست، بخواید دوست بر دنبال دیگران نباشید. حالا بحث عوض شد، تو مقوله فکری باز باز فرنگی با اینو مطرح میشه. قول ارونی الذین الحقتم به، بگو پیغمبر اونایی که شما ملحق میکنید به عنوان شرکا به خدا کو کندید. ببینید اساسا ما مفهوم تمام خصوصیات و محاسنی که ممکن داشته باشد ضعف برمی، اصلا زیربنای شرکت ضعف است. ما تا ضعف اقتصادی نداشته باشیم دنبال یک هستیم. اگر ما دانستیم خودمون به تنهایی میتوانیم پروژه رو کنیم، سرمایه گذاری کنیم، اگه سونه میریم و بانک شریک خودمون نمی کنیم، اقساطی پیش بیاد و بعد ببینیم که بیش از درآمد ما بانک خود است، ما بانکش نمی کنیم به این صورت. دومین، روزنامه هم نمی نویسیم، شریک هم طلب نمی کنیم، سهام کارخانه که دانستیم اون داریم، مایه لازم رو، سرمایه گذاری لازم رسیم. وقتی که از جهت بنیه عملی فیزیکی و حرکت بیرونی خودمون توان انجام یک کار رو داریم، میریم سراغ دیگران، آقای بازی ما بگیرید با هم مشارکت کنیم در این کار؟ نه، نیاز به مشارکت نداریم. ما خودمون کارمون داریم انجام میدیم، استقلال در عمل هم داریم، حاجتی هم به شرکت نداریم. ما وقتی از جهت فکری و از جهت اندیشه اونچنان قوت و استدلال و استحکام داریم، حاجتی نداریم برای نوشتن یک تألیف به کس، برای ارائه اثر علمی ما کاری نداریم. چرا لجنه تشکیل، چرا ما از دیگران کمک بگیریم؟ ما وقتی در اوج رسیدیم که خودمون اون تبلور کامل رو در فکر و اندیشه و علم داریم، حاجتی نداریم به دیگران. ما چرا دور هم می‌نشینیم با هم هم فکری می‌کنیم در یه مؤسسه علمی، در یه مرکز علمی، برای نمیدونم نوشتن یه تألیف یه اثر؟ چرا؟ به لازمی که احساس می‌کنیم بنده ضعف‌های در یه جهت دارم، اون آقا ضعف‌های دارد، او قوتی دارد، من قوتی دارم، می‌گوییم که عقل‌ها را عقل‌ها یاری دهد. اینا رو می‌ذاریم کنار هم که به جایی برسیم. پس بنابراین بحث یاریه، چون ضعف داریم، اصلا زیر بنای شرکت را ضعف تشکیل میده. یک انسان وقتی نمیتونه خودش به چرخانه ضعف دارد، مجبور به شریک زندگی است، مجبورت که برحال این آقا سراغ خانه میبره و خانم سراغ آقای بیاد که باید زندگی رو بسازه، چون ضعف دارن نمیتونن دیگه، مشکل دارن. انسان به تنهایی خودش چه حالت دارن؟ زیر بنا حاجت است، ضعف است. آیا خداوند سبحان چه ضعفی دارد که حاجت بر شریک داشته باشد؟ و کدام شریک است که بتواند ضعفی از خدا را برطرف کنند؟ چی میگید شما؟ زن خیلی دلیل است. قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکا، آمار بدید، آمار بدید اونها که میگوید اینها میتوانن شرکا خدا باشند، اسمشون بدید این کیایند، کیان که اینها در هستی خودشون موندن، کیان که اینها در وجود خودشون دارن دست و پا میزنن، در ضعف خودشون، مشکلات خودشون، کدوم ممکن الوجودی است که بتواند به اصل وجود خودش به اصطلاح فکری بکند که بعد بخواد در خدمت واجب الوجود باشد، بعد بخواد کمک خداوند بکند و نستجیر بالله ضعف فرضی را از حق مرتفع کند؟ همچنین چیزی وجود ندارد و چنین تصوری تصوری است بس خام و باطل و ناپسند. کلا، هرگز اینطور نیست. با خود کلمه کلا تمام این عرایزی که بنده کردم با همین یک کلمه گفته میشه. کلا اصلا محال است چنین تصور و فکر و خیالی. ریشه این مطلبی که خدمت ایزان از کندم از کجای این آیه به دست اومد؟ از این کلمه بل الله العزیز الحکیم. چرا خداوند صفت عزیز رو اینجا مطرح میکند؟ چرا خداوند اقتدار خودش رو اینجا مطرح میکند؟ چون شریک نمیخواد، چون ضعف ندارد، چون شرکت ضعف برمیخیزد، ازا صفت عزیز رو اینجا مطرح میکند. اینا خیلی نکته است. قدرتش رو و عزتش و شوکت و غلبش رو خداوند مطرح میکند. بل الله، بلکه خداوند العزیز الحکیم است. اون قدرت لازم رو دارد که حاجت به کس ندارد و در کنار قدرتش سراسر مشغول به حکمت است. این قدرت، حکمت لازم و قدرت لازم را دارد، هیچ حاجتی بر کس در ملک و ملک خیش ندارد. لذا نام شرکا را خط بزنید که کسی در اینجا ره ندارد. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب اینجا یه قدری رویه سخن و شیوه کلام عوض میشه، ادامه همون مباحث است. اما و ما ارسلناک الا کافتا للناس، پیغمبر رسول یا رسول الله، ما تو رو رسالت ندادیم الا کافتا للناس. که خود کلمه کافه بحث داره، یه فکر میکنم دیگه چون سیاق مطلب عوض میشه بگذاریم برای بحث مستقل دیگر و نوبت آینده، که این هم البته باز در خدمت همین بحث توحیدی است. یعنی یکی از ادله اصلی نبوت خود توحیده، اصحایی میکنم، یکی از ادله اصلی توحید نبوته، ولی اینکه ما نبوت رو اصل مستقل میدانیم، اما در واقع نبوت از ادله توحید است. حالا اینا یک ارتباطی دارد که انشاءالله منظر مبارک عزیزان به فضل حق و توفیق حضرت باری انشاءالله در نوبت آینده سخن خواهیم گفت. پروردگارا دلهای ما را به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما، توفیق استفاده از ظرایف و دقائق کلام خود را بر ما ارزانی بدار، ما را از پیمانه معرفت خیش سیراب بگردان.